بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در ادله بود که به نظر مرحوم شیخ این ادله معتبر نیستند، این ادله ادله سست و ضعیفی هستند بر براءت. یکی از اونها استصحاب براءت بود، یعنی ما براءت را اثبات کنیم به وسیله استصحاب. در جلسه قبل عرض کردم براءتی که مرحوم شیخ به وسیله استصحاب اثبات میکنه براءت حکم فعلیه، در دوران صغر و دوران جنون قبل از اینکه تکلیف به فعلیت برسه این فرد تکلیف فعلی نداشت. مثلا در دوران صغر رفع القلم بود، براءت یقینیه بهش میگن. در دوران بلوغ هم به شرح ایزن مرحوم شیخ فرمود خب شما که در دوران صغر حکم به براءت دارید منظورتون چیه؟ براءت از الزام، یعنی الزامی ندارید، منع از الزام. خب این منع از الزام استصحاب کنی لازمه این براءت از الزام ترخیصه، لازمه این براءت از الزام اذن شرعیه، یعنی براءته. خب این میشه اصل مثبت، البته با اون توضیحاتی که در جلسه قبل گفتیم. پس اگر ما استصحاب رو به عنوان اصل عملیه قبول کنیم، ما یه قاعده داریم، استصحاب در عالم شرع حجیتش از باب ترتب آثار شرعی است. اصلا استصحاب یعنی ترتب آثار شرعی. استصحاب به عنوان اصل عملی کاری به واقع نداره. وقتی استصحاب حیات میکنی نمیخوای بگی او حیات داره. استصحاب اصل عملی اینه، معناش این است او شرعن آثار حیات برو بار میشه و الا تچفینن حیات داره یا نه ما کاری نداریم. استصحاب به تچفین به واقع کاری نداره. پس فقط آثار شرعی مترتب میشه، نه آثار عرفی، نه آثار عقلی و حتی نه لوازم و شی، مقارنات شی، هیچ کدام مترتب نمیشه. نه، اگر اماره بود اینها رو مترتب می کردیم، از عدم الالزام به ترخیص می رسیدیم. چون احکام خمسه دوتاش الزامیه، ستاش ترخیصیه. حرمت و وجوب الزامیه، استحباب و چراحت و اباحه ترخیصیه. پس اگر الزامی نیست حتما ترخیصه. این از یک ضد به ضد دیگر اثبات کردن می شد، اما در اصول عملیه نمی شود. چه تبیینشو در جلسه قبل گفتم، این تکرار بود. خب پس ما یا باید استصحاب رو از باب امارات بدانیم یا اون مبنایی که عرض کردیم اصول اصل مثبت رو قبول کنیم، بگیم حتی استصحاب از اصول عملیه هم باشد لوازمش رو اثبات میکنه، لوازم آثار عقلیش رو اثبات میکنه، اینا رو هم قبول کنیم که شیخ قبول نمیکنه. پس چون شیخ معتقده استصحاب اصل عملی است، چون معتقده در اصل عملی آثار عقلی بار نمیشه، مقارنات بار نمیشه، مقارنات مستصحب، آثار عقلی مستصحب، پس اینجا استصحاب جا ندارد. این از درس قبل مونده بود. اینو بخونیم این قسمت رو. و من هنا تبین، از این توضیحاتی که ما دادیم روشن شد ان استدلال بعض من طرف به ما ذکرنا، استصحاب استدلال بعضی از علمایی که به گفته های ما هم اعتراف دارند، یعنی مبناشون مثل مبنای ماست در استصحاب. خودش میگه من عدم اعتبار الاستصحاب من باب زن، که مبناشون این است استصحاب از باب زن نجت نیست، از باب تعبد حجته، یعنی استصحاب اماره نیست، اصل عملیه. این یک. و عدم اثباتهی الا لوازم شرعیه، و قائلن به این چه استصحاب فقط لوازم شرعیه رو اثبات میکنه، آثار شرعی رو اثبات میکنه، آثار عقلی و اینها رو اثبات نمیکنه. با این چه به این دوتا مبنای ما اینا معتقدن، اینا اومدن به براءت استدلال کردن. با این بیان ما روشن شد که این استدلالشون استدلال به جایی نیست. تبین ان استدلال بعض علما فی هذا المقام به استصحاب البراءت، اومدن در این حال که این دو مبنای ما رو قبول دارن استدلال کردن در این مقام در شبهات تحریمیه به استصحاب براءت، روشن شد تبین ان استدلال منظورم فی، این منظورم فی خبر ان است. این استدلال این آقایون با این که با مبنای ما بودن استدلالشون فیه نظر اشکال داره. بله، اگر دو تا مبنای ما رو قبول نداشتن میتونستن استدلال کنن. نه من قال به اعتباری من باب زن، اگر کسی استصحاب رو از باب زن معتبر بدونه، از باب زن یعنی چون حالت سابقی مزنون البقاست، این زن نوعی حجته، یعنی استصحاب امارتون نه اصل و عملی. اگر این گونه قائل بود او انهو یثبت بالاستصحاب، یا من قال به انهو، یا این دومی رو قائل بود، میگفت که با استصحاب ثابت میشه من باب تعبد ولو استصحاب من باب تعبد، یعنی استصحاب اصل عملی ثابت میشه. چه چیزی؟ کل ما لا ینفک من المستصحب، هر چیزی که از مستصحب منفک نیست، یعنی آثار عقلی عادی عرفی همه رو هم ثابت میشد برای این مستصحب ما. لو کان معلوم البقا، این مستصحب ما کارکردش مثل اونجایی سه علم به بقا داریم، اینجا ظاهرن ما حکم به بقا میکنیم، انگار علم به بقا داریم، یعنی آثار عقلی هم بار میشد. اگر این گونه قائل بود ولو لم یکن من اللوازم شرعیه، ولو آثار شرعی هم نبود، اون موقع فلا بأس به تمسکهی، به این آدم اشکال نداشت تمسک کنه به استصحاب و آچن بیاد مبنای ما رو بپذیرد در این حال استدلال کند فی هذا المقام بالاستصحاب، ندرست نمیشه. پس یک اشکال ما این شد که این استصحاب البراءه اگر بخواهیم ازش براءت نتیجه بگیریم، یعنی اباحه ظاهری نتیجه بگیریم، این اصل مثبت نمیشه. اشکال بعدی این است که اینجا موضوع هم معلوم نیست باقیه. میدونید که یکی از شرایط جریان استصحاب بقاء الموضوع، احراز کنی موضوع باقی است، و الا اگر موضوع باقی نماند نمیتوانی استصحاب کنی. مثلا شما الان در محل بحث ما برای صغیر براءت یقینیه دارید، اونی که قضیه متیقنه شماست عدم الزام علی صغیره، اونی که قضیه متیقنه شماست این است عدم المنع من الفعل براءت الذمه من التکلیف فی حال صغر. اما اونی که شما مشکوکه عدم المنع من الفعل فی حال الکبر، خب برای کبیر میخواید اینجا اون استصحاب و استفاده کنید، موضوع معلوم نیست همانه. شاید این حکم عدم المنع من الفعل برای صغیره، در عرفم برای صغیر و کبیر موضوعا متغیرن، فرق میکنن. خب ما انه یمکن النظر فی، ممکنه در این استدلال یک اشکال دیگر بشه، بنا ان لا ما سیجی، بنا بر اون بحثی که در باب استصحاب خواهیم کرد، شرایط جریان استصحاب، من اشتراط العلم به بقاء الموضوع فی الاستصحاب، که اونجا خواهیم گفت یکی از شرایط جریان استصحاب این است ما علم داشته باشیم به بقای موضوع. خب اینجا این احراز نمیشه، موضوع البراءه السابق و مناطها، اون موضوعی که ما براءت یقینیه داریم در سابق، یعنی اون یقین سابق چیه؟ و منات این براءت هو صغیر الغیر القابل للتکلیف، صغیریست که قابلیت برای تکلیف نداره. خب بیاییم برای کبیری که القابل للتکلیفه با برای او استصحاب کنیم، بگیم این آدم در دوران صغر لا قابلیت تکلیف نداشت، پس من من الفعل نبود، براءت یقینیه من التکلیف داشت. الانم به شرح زن این شبیه قیاس است تا استصحاب. فانسحاب ها فی القابل، انسحاب یعنی جریان، جریان این براءت در قابل، قابل یعنی کبیر، کبیری که قابلیت تکلیف داره، این اشبه بالقیاس من الاستصحاب، این شبیه قیاس تا استصحاب. فتأمل که اینجا بقاء موضوع عرفن احراز نشده. خب علاوه یک اشکال دیگری هم به نظر میرسه که اصل براءت واضح تر از استصحابه، باید معرف اجلا من المعرف باشه. اینجا شما میخواید استدلال کنید بر براءت از دلیل استصحاب، این که براءت واضح تر و روشن تر از استصحابه. فبل جمله فاصل البراءه از هر اندل قائلین بها و المنچرین لها من ان یحتاج الی الاستصحاب. پس این بحث استصحاب رو بذارید کنار. یک دلیل دومی که به نظر مرحوم شیخ سسته و ضعیفه، این دلیل، دلیل عسره. میگه ببینید، خب براءت رو اجرا نکنیم در شبهات تکلیفیه، شک فی تکلیف ها براءت اجرا نکنیم، یعنی چی کار کنیم؟ یعنی احتیاط دیگه، هر کجا شک فی الحرمت کنیم احتیاط. خب اینجا یه مورد باشه ایب نداره، بحث سیگار کشیدن باشه، تا آخر عمر سیگار نمیکشه، این مشکلی نداره، اما خیلیه این شبهات، خب عسر و حرج میاد. پس چون عسر و حرج منفیه، پس وجوب الاحتیاط هم منفیه، این استدلال از راه عسر و حرج. جوابش این است که موارد شبهات تحریمیه ای که قائل به وجوب احتیاطیم، اگر اخباری ها رو حساب کنید، دو مورده، یکی فقدان و نس در شبهات تحریمیه، یکی هم تعارض و نصوصه، اونا قائل به احتیاطن، عند تعارض النصین. خب این موارد عسر نمیاره و در نزد مجتهدین هم اگر ما بیاییم به احتیاط قائل بشویم، اون وقتی که ظن خاصی در کار نیست. اکثر احکام ما اینا قائلند به انفتاح، چه انفتاح باب علم چه انفتاح باب علمی، یعنی ما اون مقدار ادله ظنیه معتبره داریم که اکثر موارد روشن بشه برای ما، دیگه شک خیلی نادر میمونه. انسدادی هم باشیم حتی اون ظن خاص و قائل نشویم، به ظن مطلق قائل بشویم، اونجا هم موارد که ظن مطلق نداشته باشیم خیلی نادره. به همین خاطر این صرف ادعاست که ما اگر احتیاط کنیم به عسر میافتیم. و منها از اون ادلهی که نمیشه با این ادله براءت اثبات کرد، ان الاحتیاط اثرون، احتیاط عسرآوره، پس منفی وجوبه، پس باید وجوب احتیاط نفی بشود. و فیه اشکال این استدلال اینه، ان تأثرهو عسرآور بودنش لیس الا من کثرت مواردهی، نیست مگر از این جهت نگاه کنیم که موارد احتیاط زیاده. اگر یک مورد یک مورد نگاه کنیم که عسر نیست، باید تمام حکم به احتیاط ها رو با هم مجموعی نگاه کنیم بگیم عسر آوره. و هی ممنوعتو، ما این تأثر رو قبول نداریم، تأثر نمیاره، سخته ولی عسر نیست، به حد عسر آور نیست. که لأن مجراها عند الاخباریین، چون مجرای این احتیاط، قاعده احتیاط نزد علمای اخبار کجاست؟ اخباریین، موارد و فقد نص علی الحرمه، اون مواردی است ما نص بر حرمت نداریم، فقدان النص. و همچنین موارد و تعارض النصوص، من غیر مرجح منصوص، مرجح منصوصه هم نداریم، اینها مرجحات غیر منصوصه رو قبول ندارن و میگن در تعارض احتیاط. این دو مورده. و هی لیست به حیث و یفصل احتیاط فیها الی الحرج، این موارد از اون مقدار نیست منجر بشه احتیاط در اون موارد به حرج. خب این اخباریین که اینا خیلی قائل به احتیاطن. عند المجتهدین موارد و نه، این عند المجتهدین اتفاس به عند الاخباریین، مجرای قاعده احتیاط هم در نزد مجتهدین اون مواردی است ظن خاص نداریم. ما انفتاحی هستیم، ظن خاص معتبر، ظنون معتبر اون مقداری است که معظم موضوعات ما رو احکامش رو بدونیم. و هی عند الاکثر لیست به حیث و یعد الاکتسار علیها والعمل فیما ادا حل الاحتیاط الی الحرج، نزد اکثر مجتهدین اون مقدار نیست، یعنی بگیم این فقد، فقد و زنون الخاصه اون مقداری نیست اگر ما اکتفا کنیم بر ظن خاص و در ما ادای ظنون خاص، این ضمیرش برمیگرده به ظنون، ما ادای ظنون خاصم بر احتیاط عمل کنیم، یؤدی الی الحرج. این الی الحرج متعلق است به یؤدی، طوری نیست که ما اکتسار اجر بکنیم به ظنون خاص این منجر بشه به حرج، نه، خیلی موارد نادری در احتیاط میشه. حتی اگر ظن خاص را کم بدونیم و قائل به انسداد بشیم، بازم ما قبول نداریم چه حرجیه. ولو فرض لبعضهم قلت الظنون الخاصه، اگر فرض کنیم برای بعضی، فرض بشه برای بعضی از علما چه نه ظنون خاص کم داریم، خب اینا میان بر اساس مقدمات انسداد قائل به انسداد میشن. خب انسداد یعنی چه؟ یعنی حجیت ظن مطلق. حجیت ظن مطلق خب بازم اکثر موارد رو پیدا میکنه، خیلی نادر میمونه اونجا احتیاط لازم باشه. فلا بد له من العمل بالظن الغیر المنصوص على حجیته. پس برای این آدم باید عمل کنه، ظنون مطلق، ظنی که حتی نص بر حجیت همون ظن موردی نداریم. میدونید ظن خاص یعنی بر حجیت خصوص اون ظن دلیل داریم، مثلا خبر واحد سگه. اما ظن مطلق از باب انسداد اونو حجت میدونیم، به خصوص به عنوان این ظن ما دلیل معتبر نداریم، اینو میگن ظن مطلق. خب عیب نداره، اینجا هم از باب ظن مطلق به ظنون عمل میکنه، الا اونایی که مثلا مثل قیاس دلیل بر عدم اعتبارش داریم. خب اینجا چرا این کارو میکنه؟ حذرن عن لزوم محصور الحرج، به خاطر اینکه حرج لازم نیاد. اونو در مقدمات این انسداد خونده ایم دیگه، ما یقین داریم به این چه احکام داریم، یک. بعد مقدمه دوم این است، سه، اون مقدار دلیل معتبر به خصوصه نداریم که احکام رو بتونیم پیدا کنیم. این انسداد این مقدمهش اینه دیگه، احتیاطم محظور حرج داره، پس نمیشه در تمامی موارد احتیاط کرد، به ظن مطلق عمل میکنیم. این مقدمه مختصری از گزارشوار از مقدمات انسداد. خب و یتز زالج، این چه عمل به ظن مطلق میکنند و دیگه مورد نادری میمونه چه ظن مطلق هم حتی نداشته باشیم در اون موارد قائل به احتیاط بشیم، اون موارد هم حرج آور نیست. و یتز زالج به ما ذکروه فی دلیل الانسداد، این حرفی که ما گفتیم به خاطر نفی حرج به ظن مطلق اعتماد میکنن اگر انسدادی باشن، این همون است ذکر کردن، واضح میشه برای شما اونی که در دلیل انسداد گفتن، چه در دلیل انسداد نتیجه دلیل انسداد این است واجب شما تعدی کنید از ظنونی که مخصوص منصوص، از این تعدی کنید به ظن مطلق، از ظن خاص به ظن مطلق، چون ظن خاص کم دارید، اون ظن معتبر به خصوصه کم دارید، میایید میگید پس تمام ظنون الا ظنونی که یقین داریم معتبر نیست مثل قیاس، تمام این ظنون به خاطر ظناور بودنش معتبرون، اینو میگن ظن مطلق. خب پس با این اقوالی که داریم، چه انفتاحی بشویم چه انسدادی بشویم در مجتهدین، در اخباریین هم به شرح زد، ما مواردی که نمیتونیم دلیل براش داشته باشیم و مجبور بشیم احتیاط کنیم خیلی نادره، به حد عسر و حرج نمیرسه. آخرین دلیل غیر معتبر اینه که ما بیاییم بگیم که احتیاط بعضی وقت اصلا لا یمکن، شما ما رو به مسیری میکشانی که همیشه ممکن نیست، دوران بین المحصوره، این چجور احتیاط کنیم؟ من شک میکنم دفن الکافر حرامون و واجبون، اینجا احتیاط چیکار کنم؟ هر دو رو چه نمیتونم انجام بدم؟ خب جواب ما این است که آقای مستدل شما چرا از موضوع پریدید به یه موضوع دیگری؟ مگر موضوع ما دوران بین المحصوره اینه؟ موضوع ما شک فی التکلیف شبهات تحریمیه است، یعنی یه قسمتش حرام احتمال، یه قسمت هم غیر واجبه، دوران بین المحصوره این نیستیم بحثی که ما میکنیم، شما در یه موضوع دیگری بحث میکنید. بله اونجا احتیاط لا یمکن، اما اینجا چه احتیاط یمکن؟ و منها ان الاحتیاط قد یتعذر، احتیاط بعضی وقتا متعذره، ممکن نیست، کما لو دار الامر بین الوجوب و الحرمه و فیه ما لا یخفا، در این استدلال اشکالی است مخفی نیست، روشنه. و عرض کردم که محل کلام اشکال محل کلام رو گم کرده این مستدل. ولم ارى ذکرهو الا فی کلام شاز لایو. من این استدلال سومی هم ندیدم کسی بیاد بجه مگر در یک کلام شازی که بهش اعتنا نمیشه. شیخ هم نباید می آورد دیگه اگر به این واضحی فاسده. خلاصت الکلام این شد که ما برای مجتهدین که قائل به براءتند در شبهات تحریمیه از چهار طریق استدلال کردیم: آیات، روایات، اجماع، عقل. اما همه این چهار تا دو نوع دلیل دارن. دقت کنید، جمع‌بندی میکنم. یک قسم ادله‌شون اینه که بیان نباشه خدا اجاب نمیکنه. اینطور نیست که حکم واقعی تنجز بیاورد، حکم واقعی واصل تنجز میآورد. در لوح محفوظ حکم هست، خدای متعال حکم رو جعل کرده اما به من نرسیده. این تنجز آور نیست. این یک. دومین نوع دلیل، دومین بخش دلیل این است که خدای متعال اگر در یه مورد، در همون مورد با همون آدرس موردش بیان نیاره عذاب نمیکنه. یعنی بخش اول، قسم اول این است که بیان نباشه، اما از این است که بیان به چه نحوه باشه. نه، بخش دوم این است بیان باید به نحوی باشه خصوص این مورد رو بگه. بیان کلی به درد نمیخوره، بیان باید در مورد خاص باشه، همین موردی که شبهه داریم. این اجر باشه دلیل که ما بعضی از ادله رو به این معنا کردیم، کل شیء مطلق حتی یرد و فی نهیون فیه، یعنی در اون شیء. اون موقع دلیل اخباریون چیه که خواهیم خوند؟ دلیل اخباریون این است نه، بیان عام کافیه، ما ادله ای داریم به شکل عام در شبهات گفتن احتیاط کنید. خب این ادله اخباریون نسبت به اون بخش اول میتونه مقاومت کنه و اونا رو اصلا بذاره کنار، ورود داره. اون میگه بیان نباشه خدا اجاب نمیکنه، این میگه بیان داریم. اما بخش دوم نیست، میگه بیان خاص نباشه دیگه اخباری نمیتونه بیاد بجه چه تو برو کنار، اون وقت تعارضه. اخباری میگه بیان عام کافیه برای اینکه خدا اجاب کنه. این ادله بخش دوم میگه نه، بیان خاص لازم است، بیان عام کافی نیست. اینها با هم تعارض میکنن. پس ما نتیجه ادله که برای براءت آوردیم دو بخش شد. یه بخشش تعارض میکنه با ادله اخباریین، البته اگر ادله اخباریین معتبر باشند، یعنی اگر نهایت ادله اخباریین تام باشن این میشه. پس ما دو تا راه الان در مقابلمون هست. یک راه اینه که ادله اخباریین رو بیایم بگیم تام نیستن، این ادله ناقصن، باطل کنیم، رد کنیم. خب اون موقع پس بیانی نداریم، اون بخش اولم به درد میخوره، چون ادله اخباریون میگه بیان عام کافیه ولیکن این میره چنار، بازم بلا بیان میمونیم. اون موقع از بخش اولم میتونیم استفاده کنیم. اما اگر ادله اخباریین تام باشن، اون موقع نوبت میرسه به تعارض بین بخش دوم بر ادله براءت و ادله اخباریه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.